أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس در خصوص اجماع بوده در باره جهاد ابتدایی، که آیا ما در خصوص جهاد ابتدایی اجماع داریم یا نداریم. خب بحث های مربوط به آیات و روایات تمام شد و جمع‌بندی شد و اون نظر مختارم گفته شد، و باز هم در جاهای مختلف ما نیازمند هستیم که یه مرورهای کلی داشته باشیم در جای خودش. البته در باره جهاد ابتدایی از دیدگاه اجماع، که اجماع داریم یا نداریم، ما در جلسه قبل اگر یادتان باشه اشاره کردیم که در کتاب‌های فقهی ما در رابطه با ادله وجوب جهاد و مشروعیت جهاد، خب استدلال بیشتر به آیات و روایات بوده. ما آیات و روایات به اندازه کافی داریم، فراوان هم هست، مثلا آیات 111 سوره توبه، 216، 190، 193 سوره بقره، 541 سوره توبه، 60 سوره انفال، 95 سوره نساء. اینا آیاتی است که بر وجوب جهاد و مشروعیت جهاد بحث شده است. شخصیت های بزرگی مثل فاضل مقداد و ابن فهد و ابن براج و علامه هلی و صاحب ریاض و علامه مغنی و صاحب جواهر و مرحوم راوندی و از معاصرینم مرحوم آیت الله خویی و آیت الله وحید خراسانی و شخصیت های دیگه، اینها شخصیت هایی هستن، فقه هایی هستن که به آیات و روایات همینایی که اشاره کردیم استناد کردن بر اصل وجوب جهاد و مشروعیت جهاد. سابقا هم اگه یادتون باشه ما در رابطه با اصل وجوب جهاد آیات رو مفصل بحث کرده بودیم و نظرات فقها ها رو هم ذکر کردیم. اینش روشن هست که به اندازه‌ای که به آیات و روایات در این مسائل پرداختن، به اجماع نپرداختن. خیلی گذرا از اجماع عبور کردن. مثلا در برخی از عبارات مثلا میگن جهاد واجب هست به نص و اجماع، خیلی گذرا ازش عبور کردن. ما در جلسه قبل تقریبا تاریخچه بحث هم اشاره کردیم. اولین کسی رو که از فقهای شیعه ادعای اجماع کرد شیخ طوسی بود، و به همین صورت تا به علامه هلی میرسد و شهید اول و ثانی و صاحب ریاض و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی و خیلی از شخصیت های دیگر بود. اینا همه بحث اجماع رو تو کتاباشون مطرح کردن. تا اینجای بحث در حقیقت روشن شده است در اینها. و حتی عرض کردیم که در کتاب اهل سنت هم از کتاب الام شافعی و تا شخصیت های دیگر از ائمه مذاهب اربعه، اونا هم همشون به نوعی اشاره به بحث جهاد کردن و اجماع هم ذکر کردن و جهاد ابتدایی روی امر مسلم گرفتن. اینا بحثاش گذشته. خب ما چند تا بحث در اینجا داریم. یه بحث اینه که این اجماعی که در رابطه با جهاد ذکر شده در کتاب ها، اینجا مشخص نکردن که این اجماع مربوط به جهاد ابتدایی است، دفاعی است، مطلق جهاده. به این بحثا هیچ اشاره ای نشده است در اینا. لذا ما باید برای اینکه یک جمع‌بندی در این زمینه داشته باشیم باید ببینیم که رویکردی که بزرگان ما در رابطه با اصل جهاد داشتن چیه، چون در این زمینه یه نظر و دیدگاه وجود نداره، دیدگاه های مختلفی وجود داره. تو اینها ما مجموعه این نظرات رو وقتی که بررسی بکنیم، یکیش اینه که برخی جهاد رو تنها جهاد ابتدایی می دانن و جهاد ابتدایی رو که به جهاد و دعوه هم مشهور هست و معروف هست در اینها، و غیر اون رو الحاقی می دانن. یعنی بحث جهاد دفاعی جز ملحقات جهاده. شخصیت های مثل ابو صلاح حلبی و در کتاب ارسلت که الکافی فلفق و صاحب ریاض در کتاب ریاض المسائل شهید اول عظم این دسته هستن. شما عبارت صاحب جواهر هم نگاه بکنید، ایشون هم از همین دسته هستن. اینا عبارتی رو که داره اینه که لا ریب فی ان الاصلی من، اصلی از جهاد قتال الکفار ابتداءً علی الاسلام. یعنی اگر ما جهاد میگیم، جهاد در حقیقت به جهاد ابتدایی جهاد گفته میشه، به جهاد دفاعی جهاد گفته نمیشه، اون جزء ملحقات جهاده. لذایشون میفرماید و هو نزل بهی و اون و هو الذی نزل فیه کتب علیکم القتال و هو کره و یلحق بهی، و ملحق میشه به این جهاد قتال من دعم المسلمین منهم، اونایی که حمله میکنن مسلمانان رو از این کفار، یعنی جهاد دفاعی. و این کان معدالک دفاعا و قتال الباقین ابتداعا فضلا اندفاعهم علی الرجوع الی الحق. اینا همه جزء ملحقات جهاده. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر هست. اینا محقق هلی تعبیری که داره این از قتجب المحاربه علی وجه دفع کان یکون بین اهل الحرب یخشاهم عدو یخشا منه علی نفسه فیساعدهم دفع نفسه، اما بلا یکون جهادن. اینو جهاد اصطلاحی نمیگن، تعبیریست که مرحوم محقق داره در کتاب شرایع. ارسایت که عبارت آیت الله وحیدم ببینیم چطور هست، ایشون عبارتی که داره اینه یجب و فی من یجب و قتالو، در کسانی که قتالشون واجبه و هم طوائف ثلاث، اینا سه طائفه هستن. الطائفه الاولى الكفار المشركون غير اهل الكتاب، کفار مشرکین که اینا اهل کتاب نیستن. فانه يجب دعوتهم الى كلمه التوحيد والاسلام، خب واجبه که ما اینها رو دعوت به توحید و اسلام بکنیم. فان قبلوا، اگر قبول کردن که خب قبول کردن، و الا وجب قتالهم و جهادهم الى ان يسلموا او يقتلوا و تطهر الارض من لوث وجودهم، واجب کشته بشه جهاد اونها تا اینکه اینا یا اسلام بیارن یا کشته بشن که بالاخره زمین از لوث وجودشون پاک بشه. اینا ولا خلاف فی ذلک بین المسلمین قاطبه، در این بخش بین مسلمانان هیچ اختلافی وجود نداره. و یدل علی ذلک غیر واحد من الآیات الکثیره، کلمه آیات زیادم تو این زمینه ما داریم. الطائفه الثانیه اهل الكتاب من الكفار، اهل کتاب از کفار. فانه يجب مقاتلتهم، واجب با اینها آدم جنگ بکنه، حتی یسلموا او یعطى الجزیه عن يد. اینجا دیگه بحث این که اینا اسلام رو بپذیرن دیگه نداره دیگه، در اوتو اهل کتاب نداره دیگه. و هم ساقل الطائفة الثالثة البغاة، الطائفة الثالثة البغاة. اینها این تعابیری است که البته در این جامعه. پس یه دسته، حالا این خیلی ازش استفاده نمیشه که جهاد اصلی به جهاد ابتدایی گفته میشه. پس بعضی اصلا نظرشون اینه، مثل اسود که ابو صلاح حلبی، مثل مثلا صاحب ریاض، مثل صاحب جواهر، اینا معتقدن که اصلا جهاد همون جهاد ابتدایی است، باقی جزء ملحقات جهاد هستن. اینا برخی مثل امام خمینی رضوان الله علیه با عنوان جهاد، من امروز بحث کردم و بعد نگاه کردم دیدم چقدر بحث‌های دقیقی در فقه روابط بین الملل در اینجا داره. بعد از بحث امر به معروف و نهی از منکر، جلد اول از این دو جلده ها، جلد اول صفحه 485 به بعد، یه امر به معروف و نهی از منکر که تمام میشه، یه فصلی رو امام به اصطلاح باز میکنه به نام فصل فی الدفاع. و در اونجا چند مسئله داره. من به ذهنم رسید که اگه شد یه وقتی ما یه چند جلسه رو در خصوص این چند مسئله فکر کنم، یه 15-20 مسئله هستد و اینها، چون در خصوص فقه روابط بین الملل خیلی بحث‌های مهمی در اینجا ذکر شده هستد و اینها. رویکردی رو که در رابطه با جهاد وجود داره، نگاهی که در رابطه با جهاد هست، خیلی دقیقه، عمیقه و به نظرم کمتر بحث شده. حالا من نمیدونم چقدر آقایان بحث کردن تو این مطالبی رو که امام رضوان الله علیه، یا از این منظر دیدگاه‌های امام رو نمیدونم چقدر مطرح کردن اینها، غیر از حالا تفسیر و شریعه مرحوم آیت الله عظما فاضل باید نگاه بکنیم. ولی امروز من وقتی که مطالعه میکردم دیدم جا داره که یه چند جلسه ما وقت بگذاریم. حالا شایدم این کار کردیم، چون به نوعی از مباحث مهم فقه روابط بین الملل این بخش از بحثم. امام رضوان الله علیه بحث جهاد رو با عنوان دفاع و ذیل عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح میکنه تو اینها. خب این یک نوع نگاه دیگری در رابطه با جهاد هست که باید بحث بشه. اینها برخی جهاد رو بر دو نوع اطلاق کردن، شهید ثانی رضوان الله علیه میفرماید کتاب الجهاد و هو اقسام، جهاد المشرکین ابتداءا لدعاء هم للاسلام، و ادامه میده به جهاد من یدهم على المسلمین من الكفار بحیث یخافون استیلاءهم على بلادهم و اخذ مالهم و ما اشبه و این قل، و جهاد من یرید و قتل نفس محترم. و اینها که ایشون بعدا میفرماید که ورب ما اطلق على هذا القسم الدفاع للجهاد، چه بسا اطلاق میشه به این دفاع نه جهاد، و هو اولا. بعد جهاد البغات هم میاره، اون کسانی که خروج از امام داشتن و جهاد البغات علن امام، جهاد البغات بر امام و اینها، اونایی که بقیت رو طغیان کردن. علامه یه تعبیر دیگری داره الجهاد، ایشون هم اقسام رو ذکر میکنه، قد یکون لدعا الالاسلام، گاهی جهاد اون وقتی است که دعوت به اسلام میکنن که همون جهاد ابتدایی است، و قد یکون لدف، گاهی هم جهاد برای دف خواهد بود که جهاد است. علامه مغنی هم در کتاب فقه امام صادق علیه السلام جلد دوم میفرماید الجهاد نوعان، احدهما للدعوه الى الاسلام و ثانیهما للدفاع عنه و عن المسلمین، برای دفاع از اسلام و از مسلمانان. اینها اصلاً که جناب شمس الدین محمد ابن شجاع هم ایشون در اصلاً که کتاب معالم الدین فی فقه آل یاسین تعبیری که داره این است، انما یجب به دعاء الامام او نائبه، جا جهاد واجبه با دعوت امام و نائبش، الا ان یذهب المسلمین عدوون، یا مگر اینکه به اصطلاح حمله بکنن بر مسلمانان دشمنانی، فیجب و مطلقا. اونجا دیگه چه به اصطلاح اذن امام باشد و دعای امام باشد و نائب امام باشد چه نباشد، اینا دیگه همه و یه جمع اما للخف عن الدین او للدعا الی آخره. مرحوم آقای سبزواری رضوان الله علیه در کتاب محذب الاحکام جلد 15، مرحوم سید عبدالاعلای سبزواری، اینها ایشون هم از این دسته هستن. خب حالا یه دسته دیگه هم اگه شما خوب دقت بکنید از معاصرین هستن، از آیانی که از فضلا هستن، جهاد رو اقسام که میکنن، جهاد رو سه قسم میکنن: جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی، جهاد ذبی، که ما بحثش رو قبلا مفصل مطرح کردیم اینا، که خب نپذیرفته بودیم استدلال هایی که آورده شد رو، به اصطلاح نکاتی تو ذهن ما بوده که عرض کردیم اینها. ولذا اصلاً که در رابطه با جهاد دیدگاه های مختلفی دارد. حالا سوال، این اجماعی رو که ادعا شده در رابطه با جهاد، این مربوط به کدومی که از اینا هست؟ مربوط به اون کسانی که همه اقسام رو ذکر کرده، مثلا اجماع داریم در رابطه با جهاد ابتدایی و دفاعی و جهاد با بغات و جهاد ذبی و همه اینها، یعنی ما میتونیم در حقیقت ادعا بکنیم که این ادعای بر جهاد اجماع همه اقسام رو در بر میگیره، یا نه این اجماعی که در رابطه با جهاد ذکر شده است در اینها در رابطه با مشروعیت جهاده، در رابطه با اصل وجوب جهاده، یعنی جهاد لابشرطه، یعنی خصوص اصل وجوب است در اینها، و ما نمیتوانیم این اجماع را مربوط به جهاد ابتدایی یا جهاد دفاعی و مانند اینها بدانیم. این از اون بحثایی است که خیلی مهمه، باید ما بهش توجه داشته باشیم. خب از این رو اصلاحید که شما اگر باز هم دقت کرده باشین در بحثایی که مسابق داشتیم و اینها در اون مباحث گذشته، ما آیات رو وقتی که مطرح می کردیم، بعد نظرات فقها رو هم که ذکر می کردیم، اونجا می آوردیم که مثلا برخی از آیان این آیه رو برای مشروعیت جهاد آوردن، نه جهاد ابتدایی، چون بعضی ها مثلا آیه رو برای جهاد ابتدایی ذکر کرده بودن، استدلال می کردن، ولی بحثایی رو که ما عرض کرده بودیم این بوده که اصلا این برای مشروعیت جهاد بوده تو اینا، نه برای جهاد ابتدایی. خب در خصوص خود این اجماع هم این بحث اولا مطرح است تو اینها. در فرض این که این اجماعی که ذکر شده مربوط به همه اقسام جهاد هست، در فرض این که این اجماع مربوط به همه اقسام جهاد هست تو اینها، اون وقت بحث بعدی که مطرح میشه اینه که خب این اجماع، اجماع تعبدی یا اجماع مدرکیه؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه که اجماع تعبدی مستقلن دلیل حساب میشه، اما اجماع مدرکی اونجا باید ببینیم که کدوم یک از این نظرات در رابطه با اجماع مدرکی رو باید بپذیریم اینا. پس اجماع مدرکی باید بحث بشن اینا. لا شبه و لا شک به این که این اجماع نمیتونه اجماع از صورت که تعبدی باشه و به عنوان دلیل مستقل باشه. چرا؟ برای این که انقدر آیات و روایات در رابطه با جهاد استدلال شده، ما نمیتونیم بگیم که مثلا این اجماعی که ذکر شده اجماع تعبدی، یعنی ما هیچ دلیلی از آیات و روایات و مانند اینها نداشتیم و این اجماع اجماع به اصطلاح مستقل به حساب میاد و اینا، بلکه این اجماعهایی که ادعا شده اجماع مدرکی یا محتمل مدرکی است. البته اینجا به احتمال قوی محتمل مدرکی هم نیست، قطعی مدرکی است، یعنی مدارک اجماع کاملا مشخصه از آیات روایات، هم آیاتش هم روایاتش، از آیات روایات میخوان استفاده بکنن اینا. پس این اجماع دیگه اجماع تعبدی نخواهد بود اینا. بله، اگر شما یه کتابی رو پیدا بکنید، خوب دقت بفرم چه عرض میکنم، بحث جهاد رو دارن مطرح میکنن، به بحث ادله رسیدن، آیات رو همه رو بررسی کردن در اتاق خصوص جهاد ابتدایی، آورده همه رو خدشه کرده و گفته که از این آیات نمیشه استفاده کرد برای جهاد ابتدایی، روایات رو هم آوردن، بعد گفتن که از این روایات هم نمیشه استفاده کرد، یعنی مؤلف کتاب و اون فقیه به این سبک ورود کرده باشن، بعد رسیدن به دلیل سوم که دلیل اجماع باشه، اون وقت این اجماع معلوم نیست اجماع مدرکی باشد و اینا. چرا؟ برای اینکه تمام مدارکی رو که در رابطه با این قسم بوده از آیات و روایات ایشون همه رو آورده، همه رو اشکال کرده، ولذا ما نمیتوانیم از اون آیات و روایات استفاده اون مدعا رو داشته باشیم، چون همه اینها رو ایشون رفته اشکال کرده تو اینها. اون یه بحث دیگریه، منتها اونی که از مجموعه کتابهای فقهی برمیاد، از مجموعه کتابهای فقهی برمیاد، این است که در نحوه بیان استفاده میشه که این اجماع اجماع مدرکی هست. در اینها بسیار خوب، اگر اجماع اجماع مدرکی باشه، اون وقت باید ببینیم که ما میتوانیم این رو به عنوان دلیل مستقل بدانیم و حجت بدانیم یا نه. خب من یه اشاره‌ای میکنم، اگر تونستیم حالا این بحث رو امروز جمعش بکنیم خیلی خوب هست. در اینها هر ساعت که در رابطه با اجماع مدرکی سه تا قول وجود داره. بعضی ها قائل هستن به این که اجماع مدرکی حجیت داره مطلقا، مثل اجماع تعبدی و هیچ فرقی با اجماع تعبدی نداره. بعضی ها قائل هستن به این که اجماع مدرکی حجیت نداره مطلقا، یعنی شما به هیچ وجه نمیتوانید از اجماع مدرکی به عنوان دلیل مستقل استفاده بکنید و اینا. و البته متأخران قائل به همین هستن، متأخران اجماع مدرکی رو براش قائل به عدم حجیت هستن. دلیل دیدگاه سوم اینه که قائل به تفصیلن، قائل به تفصیل هستن. این تفصیل هم البته چند گونه ذکر شده است در اینها. اینو خوب عنایت بفرمایید، بعد فرصت هم کردید یه مطالعه هم داشته باشید، بد نیست در اینها. اونایی که تفصیل رو ذکر کرده، مثلا مرحوم محقق نائینی، این تفصیل رو هم چند جور ذکر کرده، یعنی سه تا نظریه در رابطه با تفصیل وجود داره تو اینا. یک نظریه که در رابطه با تفصیل وجود داره از محقق نائینی هست تو اینا، و ایشون میگه که ما باید ببینیم چه زمانی این اجماع ادعا شده. اگر از زمان صحابه باشه تا متأخرین، از زمان صحابه تا متأخرین، این اجماعهای مدرکی حجیت داره، مثل شهرت قدما رو که برخی از آیان شهرت قدما رو براش حجیت قائل هستن، این هم همینطور. اما از زمان متأخرین به بعد نه، اجماع مدرکی حجیت نداره، یعنی قائل به تفصیل شدن. این یک نوع تفصیل. تفصیل دوم اینه که ما باید ببینیم که این اجماع مدرکی قطع آور هست یا نیست، ما رو به یک نوع قطعیتی رسانده یا نه، یا ما رو به قطعیت نرسانده. اگر اونجایی که ما رو به قطعیت برسانه، ما میتوانیم قائل به حجیتش بشیم. اگر ما رو به قطعیت نرسانده، نه، ما قائل به حجیت نیستیم. البته این حرف یک حرف همجوری به اصطلاح خیلی روشن و واضح نیست، خیلی روشن و واضح نیست. این که ما رو به قطعیت برسانه قطعیت نرسانه یعنی چی؟ به مبانی برمیگرده، به مبانی حجیت و عدم حجیت اجماع برمیگرده. چگونه مثلا بعضی از اجماعات و مدرک آدم رو به قطعیت میرسانه؟ یا این که مثلا ادعاهای اجماع مدرکی زیاد شده، یکی دوتا نیست، مثلا 30 نفر 40 نفر ادعای اجماع مدرکی کردن، خب خیلی دیگه این ادعا زیاد بوده. اونایی که خیلی دیگه ادعا کردن، خب این آدم رو به نوعی، این کثرت نقل اجماع مدرکی آدم رو به یک نوع قطعیت میرسانه. یه وقتی نه، یه نفر فقط ادعای اجماع کرده، مثلا حالا خیلی واضح نیستد، روشن نیستد. و نظر سوم اینه که تفصیل واقع، تفصیل بین مبانی به اصطلاح مختلف در حجیت اجماع هست، که این اجماع که شما میگین حجیت داره، تو همون اجماع مستقل از باب حسی هست، از باب حدسی هست، از باب لطفی هست، از چه بابی این به اصطلاح حجیت داره؟ توی از برخی از مبانی استفاده میشه که حجیت داره، از برخی از مبانی استفاده میشه که مثلا حجیت نداره. اونجایی که حدسی باشه از اونها استفاده میشه که حجیت داره. اونجایی که لطفی باشه، چون لطفی رو برخی اشکال میکنن و اینها، استفاده میشه که حجیت نداره توی اینها. خب این در حقیقت میشه گفت 3 تا حرف عمده است در این زمینه و اینها در رابطه با اجماع. یک بحث دیگری هم هست، یعنی در حقیقت میشه دیدگاه چهارم در رابطه با اجماع مدرکی چیه؟ این که اجماع مدرکی دلیل مستقل نیست، اما مؤید میتونه باشه. یعنی ما ادله از آیات و روایات داریم در رابطه با یه مطلبی، اجماع هم ادعا شده، اجماع مدرکی معلوم شده که اجماع مدرکی هست. در اینا این اجماع میتونه مؤید باشه. اجماع مدرکی حتی جبر ضعف سند هم میکنه، ضعف سند رو هم به نوعی. اجماع مدرکی به نوعی به اصطلاح اثرت که اگر دو خبر متعارض داشته باشیم اینها، یه طرف خبر اجماع مدرکی داشته باشه، این باعث میشه که ما ترجیح بدیم این خبر رو بر اون خبری که اجماع برش اقامه نشده است و دنیا ادعا نشده. یعنی خود این اجماع میتونه ترجیح یکی از خبرین متعارضین بشه، یا مثلا جبر ضعف خبر رو مثلا داشته باشیم، این حد ما میتوانیم برای اجماع حساب باز بکنیم. اینم مثلا این صورت دیدگاه دیگری رو که در این زمینه وجود داره غیر از حالا اون 3 تا دیدگاه، اینه که دید اجماع حجیت مستقل نداره، اما نه اینکه هیچ فایده ای نداشته باشه. فایده داره، فایدهش اینه که مؤید اون به اصطلاح دلیل خواهد بود. از اینها اگه ما دلیل داشته باشیم تو این زمینه، مؤید دلیل خواهد بود. خب من حقیقتش فکر کردم، گفتم که ما حالا بیاییم در حقیقت در خصوص اجماع مدرکی الان بحث بکنیم که آیا حجیت دارد ندارد اینها، چون ما قائل به عدم حجیت اجماع مدرکی هستیم. اینها النهایه شاید مثلا به عنوان معید باشد. اینا منطقه من یه مطلب دیگری رو میخوام مورد اشاره قرار بدم که این بحث رو اینجا دیگه جمعش بکنیم. چون اگه بخوام بحث اجماع رو، یعنی اجماع مدرکی رو، این دیدگاه ها رو مطرح بکنیم، اقوال و مسئله مطرح بشه، اشکالات مطرح بشه، بعد نظر مختار گفته بشه، این چندین جلسه طول میکشد. اینا وقتی که خیلی ضرورت هم الان نداره که مثلا ما بیایم در این زمینه الان بحثی داشته باشیم، میخواستیم به مباحث دیگر بپردازیم، یعنی در جلسه بعد دلیل عقلی رو ذکر بکنیم و که بعدش انشاءالله بپردازیم به بحث جهاد در عصر غیبت و اینها. از این جهت عرض که خب ما نظرمون در خصوص اجماع مطلب مثل شهرت، چون ما قائل به عدم حجیت شهرت فتوایی هستیم و اینها، نهایتا خب شهرت فتوایی میتواند مرجح باشه اگر یه وقتی انسان به یک استدلالی برسد و اینها، از این شهرت فتوایی هم میتونه استفاده بکنه. افرادی هم داشتیم که قائل به عدم حجیت هستن، مثل مرحوم آیت الله آقای خویی رضوان الله علیه قائل به عدم حجیت شهرت فتوایی هست. شهرت رواییه که اون که خب طبعا حجیت نداره، بحث در شهرت فتوایی هست. در اون تو شهرت فتوایی هم شما نمونش رو عرض که در بحث طهارت ما مفصل مطرح کردیم. خب میدانید که بالاخره در رابطه با طهارت و نجاست، روایات طهارت بیش از روایات نجاست هست، اکثر و عددن هست، اقوا دلالتن هست، دلالتشون هم خیلی قویه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه همه این روایات رو میاره بررسی میکنه، چون از آیات که نتونستیم استفاده بکنیم، همه روایات رو بررسی میکنه و میفرماید که ما روایات در رابطه با طهارت خیلی زیاد داریم، دلالت اینها هم خیلی قوی هست. ولی چون که شهرت فتوایی در نجاست هست، ایشون قائل به احتیاط میشه، یعنی برخلاف مبناش عمل میکنه، برخلاف مبناش. شخصیت های مثل به اصطلاح ارشد که مرحوم آقای بروجردی، شهرت قدما رو میپذیرند، شهرت فتوایی قدما رو میپذیرند، ولی شهرت فتوایی متأخرین رو نمیپذیرند و قبول نمیکنند. در مجموع ما نه شهرت فتوایی رو نه اجماع مدرکی رو، اینا رو هیچ کدام رو حجیت نمیداریم، در حد مؤید میاریم ولی به عنوان دلیل مستقل نمیاریم که مثلا شهرت فتوایی دلیل مستقل باشه برای حکم شرعی و اینها. لذا هم در مورد اجماع مدرکی نظر ما این هست، هم در مورد شهرت فتوایی نظر ما این هست. در اینها اون نکته ای که میخواستم اشاره بکنم این هست، ما حتی اگر قائل بشیم به حجیت اجماع مدرکی، باز هم نمیتوانیم از این اجماع مدرکی اثبات بکنیم جهاد ابتدایی بر مشرکان رو مطلقا، برای اینکه ما از آن خود ادله رو نتونستیم بپذیریم، یعنی خود اون ادله آیات و روایات رو نتونستیم به نحو اطلاق بپذیریم که این آیه دلالت میکند بر جهاد ابتدایی بر همه مشرکان و همه کفار، چه اونهایی که بی‌طرفن، چه اونهایی که حمله بکنن، چه اونهایی که حمله نکنن، اونو نتونستیم اصلا بپذیرید. اگر شما میخواین اینها رو دلیل اجماع بگیرین برای اون جهاد ابتدایی به اون معنا که به اصطلاح اصلاً که همه مشرکان رو و همه کفار رو در بر بگیرد و اینا، ما رو ادلهش بحث داشتیم، ما رو روایاتش بحث داشتیم، ما نهایتا رسیدیم به حاکمیت کفر، یعنی حاکمیت کفری هست که
که اینا دشمن اسلام و بلاد مسلمینن و دشمنی میورزن، اونجا جهاد ابتدایی رو انهای آدم بتواند بپذیرن. اما اینکه مثلا ما بپذیریم که قدرت داریم، مسلمانان قدرت دارن حمله بکنن بر یک بلادی که اینها بی‌طرف هم هستن، دشمنی هم نمی‌ورزن، ما نتونستیم این رو اثبات بکنیم. ما حتی در مورد اون ادله هم نتیجه نگرفتیم. بر فرض اینکه این اجماع مدرکی حجیت داشته باشه مطلقا، که ما البته قائل به عدم حجیتش مطلقا هستیم، فقط جنبه تأییدی رو بررسی میکنیم، بر فرض اینکه شما این رو بپذیرید، ما اصلا میخوام بگیم که اون مدارکی که اگر این اجماع مدرکی اون مدارک رو در بر بگیره و شامل بگیره که همون آیات و روایات باشه، اون اصلا از اونها ما نتونستیم اثبات بکنیم، از اونها نتونستیم اثبات بکنیم به اصطلاح جهاد مشرکین رو به نحو مطلق، چه اونهایی که از ساعت که حمله بکنن چه حمله نکنن، چه بی‌طرف باشن و الی آخر، نتونستیم اون رو اثبات بکنیم. و تلخص مما ذکرنا این که ما برای جهاد ابتدایی به اون معنا اصلا اجماعی نمیتونیم پیدا بکنیم، نداریم. اگر اجماع مدرکی هم باشه اون هم برای ما حجیت نداره، یعنی بتونیم در حقیقت اون ادعایی رو که در معنای جهاد ابتدایی ذکر شده است، مگر اینکه جهاد ابتدایی رو به این معنا بگیریم که ما دشمن قطعی داریم، اونا همواره توطئه میکنن. حالا در برابر اونها وقتی که انسان قدرت داره، برای اینکه اون خطر و اون آسیب بلاد اسلام رو نگیره، جهاد ابتدایی در رابطه با اونها نهو وجه. نه، فرض مسئله این است که این قسم رو در بر نمیگیرد. اونهایی که مدعی هستن اجماع رو در رابطه با جهاد، ما باید نگاه بکنیم که آیا اونها ادله رو پذیرفتن یا نپذیرفتن. اگر ادله رو پذیرفتن در کتابشون، این اجماع اجماع مدرکی میشه. اگر ادله رو نپذیرفتن، ارسد که خب طبعا این اجماع میشه اجماع مستقل. دوینا ما میگیم بر فرض این که ما بپذیریم، ما میخوایم بگیم اون ادله، اون ادعایی رو که در خصوص جهاد ابتدایی بود مثبت نیست. انشاءالله در جلسه بعد، خب چهارشنبه ما توفیق نداریم چون خبرگان هستیم، میمیداری این تعطیلی روزهای شنبه هم تو این چند هفته قبل هم زیاد شد دیگه، روز چهارشنبه خبرگان هستیم و من دیگه تا غروب جلسه هست دیگه، نمیتونم برگردم مثلا هم روز سه شنبه از هم چهارشنبه، پنجشنبه هم که ملاقاته. از این جهت شنبه انشاءالله خدمت رو خواهیم رسید و در شنبه هم بحثی رو که داریم دلیل عقلی بر جهاد ابتدایی. صلی الله علی محمد.